رب العالمين يا رب العالمين.
عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم. گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. بررسی و تحلیل روش‌های تبلیغی دشمنان در القای ناکارآمدی نظام عنوان این برنامه است.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به روش‌های تبلیغی دشمنان در القای ناکارآمدی نظام. دعوت می‌کنم که با این برنامه ما را همراهی بفرمایید.
سیاستشان در برابر ایران فشار حداکثری است. می‌گویند این سیاست از حدود 4 سال قبل، یعنی با روی کار آمدن دونالد ترامپ آغاز شده. اما مرور اقدامات ضد ایرانی کاخ سفید در طول 40 سال گذشته نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر وجود داشته و تا دولت دونالد ترامپ استمرار پیدا کرده است. حمایت از تجاوز نظامی و گروه‌های تروریستی و منافقین علیه ایران تا فتنه و نفوذ و ترور و توطئه و تحریم بخشی از ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران بوده. اما به نظر می رسد یکی از مهمترین ابزارها برای اعمال فشار بر ایران هدف گرفتن افکار عمومی باشد، چنان که با تبلیغات منفی گسترده نظام جمهوری اسلامی و مسئولان را ناکارآمد جلوه بدهند، مردم را ناامید، خسته و عصبانی کنند و با ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت در مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران سنگ بیندازند. این تبلیغات گسترده حدود 40 سال پیش به واسطه رادیو و امروز عمدتاً به واسطه انواع شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. یک مصداق اخیر درباره تلاش این شبکه‌ها برای القای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در موضوع شیوع ویروس کرونا خودش را نشان داد. چنان که در ماه‌های بهمن و اسفند 98 که ایران جزو اولین کشورها در ابتلا به ویروس کرونا بود، این شبکه‌ها سعی داشتند تمام پیچیدگی‌ها و دشواری‌های مواجهه با این ویروس را بر گردن نظام و مسئولان بیندازند و با متهم کردن ایران به پنهانکاری درباره شیوع این ویروس مردم را نگران و با القای کمبود نیازمندی‌های زندگی آنها را مضطرب کنند. با گذشت زمان و ابتلای کشورهای گرداننده این رسانه‌ها به ویروس کرونا، روشن شد که جمهوری اسلامی و مردم ایران در مقابله با این ویروس با وجود تحریم‌های گسترده سیاسی و اقتصادی چندین مرتبه از کشورهای مدعی توسعه یافتگی و پیشرفته بودن جلوتر هستند. نه فقط شیوه مدیریت مقابله با ویروس کرونا که زیر سوال بردن انواع نهادهای قانونگذار، اجرایی و قضایی، زیر سوال بردن مصادیق مردم سالاری مثل انتخابات، شبه آفرینی درباره جایگاه زن در نظام اسلامی، تغییر نشان دادن فرهنگ اسلامی ایرانی از جمله محورهای تبلیغی برای القای ناکارآمدی نظام و مسئولان است. برخی کارشناسان بر این باورند که بخش عملیات روانی سیاست فشار حداکثری بر بخش‌هایی چون تحریم، ترور یا نفوذ غلبه دارد، چرا که آمریکا در طول 40 سال گذشته نتوانسته با چنین ابزارهایی به اهدافش برسد و حالا بیش از آن که از ساز و برگ جنگی علیه ایران استفاده کند،
از ساز و برگ روانی و فکری استفاده می کند و به نظر می رسد در چنین کارزاری همان گونه که برای دور زدن ابزاری چون تحریم برنامه ریزی داریم، برای دور زدن جنگ روانی و بیخاصیت کردن آن نیاز به برنامه ریزی دقیق است.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به روش‌های تبلیغی دشمنان در القای ناکارآمدی نظام. جناب محمد قادری کارشناس مسائل بین‌الملل و جناب پویا میرزایی کارشناس مسائل غرب آسیا در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای قادری سلام و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و مهمان محترم در خدمتتون هستم.
خوشحالم آقای میرزایی، عرض ادب و خیر مقدم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون و کارشناس محترم.
درود بر شما آقای قادری. بحث رو شما آغاز می‌کنیم. سابقه این تلاش دشمن برای القاء ناکارآمدی نظام به چه زمانی برمیگرده؟ به ابتدای بروز انقلاب برمیگرده یا نه بعد از روش‌های مقابله‌ای مثل جنگ و ترور که تجربه کردن و به نتیجه نرسیدن این روش رو در پیش گرفتن، یا نه همزمان هر دو روش رو از ابتدای انقلاب داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اگر راهبرد ایالات متحده از ابتدای پیروز انقلاب در مواجهه با انقلاب اسلامی و بعد نظام جمهوری اسلامی ایران رو بخوایم یک مروری با هم داشته باشیم، به این نتیجه خواهیم رسید که راهبرد کلی همواره یکسان بوده، به این معنا که تلاش گسترده غرب به رهبری امریکا از همون ابتدا بر این اساس بنیان نهاده شد که به هر شکل ممکن بتونه اون اثرگذاری پیام انقلاب اسلامی و بعد کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران رو نزد افکار عمومی داخل کشور و در واقع ملت‌های جهان بتونه تحت الشعاع قرار بده، در رابطه با داخل کشور به این معنی که به مردم این رو القا بکنه که این نظامی که برساخته از موج انقلاب اسلامی هست، این توانمندی در واقع رسوندن شما رو به اون نقطه آرمانی و اون در واقع چیزی که مدینه فاضله‌ای که تصویر شده بود رو نداره و افکار عمومی جهان هم به این نقطه نرسند که در واقع در مقابل نظام حاکم بر اکثر کشورهای جهان یعنی نظام لیبرال دموکراسی انقلاب اسلامی توانمندی جایگزینی نداره. خب در طول 42 سال گذشته شیوه های مختلف، تاکتیک ها و تکنیک های مختلفی بسته به شرایط زمانی که وجود داشته و تحولات بین المللی که رخ داده ما مواجهش بودیم، به این معنی که در هر برهه از ابزار خاص خودشون رو سعی کردن استفاده بکنن به عنوان در واقع تاکتیک اصلی، اما در حاشیه اون تمام این مواردی که شما ذکر کردید همواره وجود داشته، یعنی چه در داستان ایجاد ناامنی یا به قول معروف ترورهایی که در اوایل دهه 60 اتفاق افتاد، ما این رو شاهدش بودیم که این یک پیوست جنگ روانی و عملیات روانی به دنبال خودش داشت، در ادامه در داستان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ما دوباره مواجه این بودیم که به طور کاملا هوشمندانه و خیلی سنگین حجمه رسانه‌ای مبنی بر این که نظام جمهوری اسلامی ایران توانمندی مقابله با دشمن رو نداره، این سعی شد القا بشه. در مراحل بعدی هم در فضای تحریم‌های اقتصادی و بعد اتفاقاتی که در حوزه‌های اطلاعاتی امنیتی در رابطه با کشور ما رخ داد، این همواره به عنوان یک پیوست دائمی موجود بوده. بنابراین ما اگر بخوایم این رو یک واکاوی دقیق تری بکنیم، به این نقطه میرسیم که ابزار و امکاناتی که نظام سلطه از ابتدا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته، کاملا در بستر رسانه‌ای و عملیات روانی این همواره فعال بوده. طبیعتا اگر ما دقت نظر بیشتری داشته باشیم خواهیم فهمید که بخش عمده از عملیات هایی که اونها در هر حوزه انجام میدن، اون روایتگری و تأثیرگذاری اصلیش در بستر رسانه داره اتفاق میفته و هدف اصلیش هم الغای ناکارآمدی و ضعف سیستم در جمهوری اسلامی و در واقع ناکارآمدی شعارهایی هست که انقلاب اسلامی از ابتدا اونها رو مطرح کرد، هم در مورد سازوکار سیاست و حکومت در داخل کشور و هم در رابطه با رویکردی که به ملت‌های جهان داشت، در رابطه با اینکه به هر حال نشون دهنده این باشد که یک نظامی با انگاره‌های غیر لیبرالی هم میتونه کاملا موفق باشه در زندگی این دنیایی مردم. و بنابراین اون نظام سلطه تمام تلاش خودش رو کرده که این روایتگری رو به طور معکوس انجام بده و ما شاهدش بودیم که در موضوعات مختلف سعی کرده که جای اصلی و فرعی موضوعات رو جابجا بکنه در ذهن مردم و شاهدش بودیم که مثلا در فضای منطقه‌ای و بین المللی با راهبرد ایران حراسی و شیعه حراسی همواره سعی کرده این رو متبلور بکنه. بنابراین در یک جنبندی در بخش اول اگر بخوام عرض بکنم، این شرایط ذیل یک راهبرد اصولی و کلی همواره در 42 سال گذشته جاری و ساری بوده و در شرایط کنونی به عنوان مقطع بسیار حساسی که تمام ابزار و امکانات موجود نظام سلطه در مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده، این طبیعتاً از یک ضریب نفوذ بیشتری برخورداره. البته ما مثلا دیروز شاهد بودیم که مایک پومپئو در یک صحبتی که کرده بود گفته بود که ما داریم تغییر رفتار میدیم در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، دلیلش هم این گفته بود که مماشات با ایران دیگه جواب نمیده و ما باید با قدرت با ایران مواجهه بکنیم. این در واقع یک اعترافی هست به شکست تمام سیاست‌های قبلی آمریکایی‌ها علیه ایران، چون اگر ما بخوایم این رو طبق همین مواردی که مرور کردیم با هم در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که واقعا امریکایی‌ها از ابتدای انقلاب هر آنچه در توان داشتن رو به کار گرفتن و اینکه الان مثلا مایک پومپئو میگه ما مماشات میکردیم عملا برای در رفتن از زیر فشاری هست که روی اونها هست و اینکه خب طبیعتا میدونید که ترامپ هم یکی از وعده های انتخاباتیش حل مسئله ایران بود به رای دهندگان آمریکایی. بنابراین به نظر میرسه که در این دور جدید از دشمنی ها و تخاصمی که غرب با جمهوری اسلامی ایران داره از خودش نشون میده، طبیعتا مهمترین اتفاقی که داره میفته در بستر جنگ روانی و عملیات روانی هست، به دلیل اینکه به این نقطه رسیده که به هر حال ساز و کار سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی تونسته به اون نقطه ثبات خودش برسه و محبوبیتش و در واقع مقبولیتش میان مردم به اون حدی هست که این نظام رو ما بتونیم به عنوان یک نظام تثبیت شده در نظام بین الملل تعبیر و تفسیر بکنیم. فلذا تمام تلاش شون این هست که این نظام رو از درون پشتش رو خالی بکنن و با تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به هرم حاکمیت بتونن اون تقابل خودشون رو تکمیل بکنن.
خیلی متشکرم آقای میرزایی، خدمت شما باشیم. درباره تلاش دشمن برای الغای ناکارآمدی نظام شما بفرمایید که این سیاست از چه زمانی و چگونه از طرف دشمنان نظام جمهوری اسلامی دنبال می‌شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که کارشناس محترم جناب آقای قادری هم فرمودن، در رابطه با ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، بحث جنگ رسانه‌ای یک بحثی بوده که شاید از همون اولین دقایق پیروزی انقلاب نظام سلطه و به ویژه ایالات متحده آمریکا پی گرفته و البته خب در اون دوران انگلیسی ها هم دست بالا داشتن، الان انگلیسی ها بیشتر پیرو به اون ساختار رسانه‌ای آمریکایی ها هستن که البته ساختار رسانه آمریکایی هم برمیگرده پشتوانش به اون نظام فکری که صهیونیست‌ها در اون منطقه دارن. این ولی فقط منوط به ایران نیست. نظام سلطه و امپریالیسم بین‌الملل در تمام برهه‌ها وقتی که یک نظامی رو یک سیستمی رو در تقابل با خودش میدیده، بخش اعظم سرمایه گذاریش برای مقابله با اون رو در حوزه رسانه میذاشته. در مورد ایران هم همین هست، در مورد انقلاب اسلامی هم همین بوده و تمام تلاششون رو کردن، چه با مجموعه رسانه هایی که مستقیما خودشون هدایت میکردن، چه با مجموعه رسانه‌ای که بعضن خارج از ایران گروه های اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی شکل دادن، قاطبه اونها بعدن در واقع در خط و مسیر رسانه‌ای غرب و به ویژه ایالات متحده قرار گرفتند و با ساپورتی که از اونها کردند میشه گفت بخش اعظمی از اون سرمایه‌ای رو که اینها برای مبارزه با انقلاب اسلامی گذاشتن در این زمینه هزینه کردند. یک اتفاقی که شاید بشه بهش اشاره کرد توی در واقع این رویاروی اخیر با ایران یعنی در دوران آقای ترامپ و به ویژه یک دو سال گذشته رقم خورده در حوزه رسانه‌ای و در تقابل با ایران، در واقع ما بهش میتونیم بگیم که بازی میان اخبار و تقاطع گیری و سعی در القاء، یعنی القاء چیزهایی که وجود نداره. به صورت مصداقی من اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، بازی‌های رسانه‌ای چند ماه گذشته هولوش یه سری از اتفاقاتی که داخل ایران افتاد، خب بخش اعظم مواردی رو که مطرح می‌کردند رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی، در واقع عقبه واقعی نداشت، ولی اونها سعی کردن از اولین لحظات استفاده بکنن از رسانه‌هاشون و اون چیزی رو که شاید نتونستن در حوزه جنگ سخت پیش ببرن بیارن و القا بکنن و اون عقبه نظام جمهوری اسلامی رو و عقبه انقلاب اسلامی رو متقاعد بکنن که ببینید ما داریم در تقابل با نظام حاکم بر ایران پیروز میشیم و در بخش‌هایی که دارید نمودهایی رو میبینید اینها ناکارآمد بودن و بیشترین استفاده رو میبینید که رسانه‌ها کردن. و جالب این است که در اینجا حتی در واقع بخش‌های حاکمیتی رسمی موضع گیری‌های مستقیمی نمی کردن و صحنه رو بسیار باز گذاشتن برای رسانه‌ها که رسانه‌ها بیان و مواردی رو القا بکنن و منتظر بودن ببینن خب این موارد القا شده کدومشون اثرگذاری بیشتری خواهد داشت بر اون فضای روانی جامعه ایران و موافقان و همراهان ایران در منطقه غرب آسیا که بعد بیان از اون بهره برداری بکنن. یعنی ما میبینیم که پلن جدیدشون این هست که بخش اعظم مبارزاتشون رو بیارن در حوزه رسانه. حالا الان رسانه اجتماعی هم اضافه شده به عنوان یک فرم جدید از رسانه و از اون هم کمک میگیرن و اونجا میتونن یک سری در واقع چیزی رو که ما به اسم فیک نیوز میشناسیم، اخبار فیک رو، نطفش رو ببندن و پرورش بدن در رسانه‌های رسمیشون، چیزی که ما دیدیم در چند ماه اخیر و چند هفته اخیر به ویژه اتفاق افتاد و رسانه‌های غربی روی اون مانور دادن.
متشکرم آقای قادری. اگر که بخوایم یک تقسیم بندی داشته باشیم، روش‌های دشمن برای القاء این ناکارآمدی در عرصه بین‌المللی، در عرصه منطقه‌ای و در عرصه داخلی، حالا جدای از این سه تقسیم بندی اگر تقسیم بندی دیگری هم شما داشته باشید استفاده می‌کنید، در حوزه بین‌الملل چه روش‌هایی رو به کار بردن تا فضای نامناسبی رو علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز که طبیعتاً هر چه جلوتر اومدیم و در سال‌های اخیر این تلاش بیشتر بوده برای اینکه این ناکارآمدی جمهوری اسلامی رو بخوان القا بکنن؟
خب ببینید، طبیعتاً در رابطه با فضای بین‌المللی وقتی ما داریم صحبت میکنیم، بهترین شیوه برای نامطلوب نشان دادن یک عضو از این جامعه جهانی، کارهای زیادی ممکنه انجام بشه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این رابطه افتاده این هست که همواره امپراتوری رسانه‌ای غرب در رابطه با جمهوری اسلامی ایران از ابتدا روی چند تا نکته به عنوان محورهای اصلی این که این یک عنصر نامطلوب هست در فضای بین‌المللی سعی کرده کار بکنه. بخش عمده از این فضاسازی و این موجسازی هم در بازه‌های زمانی مختلف تبدیل به قطعنامه‌ها و بیانیه‌های ضد ایرانی شده، هم در نهادهایی مثل شورای امنیت سازمان ملل، هم در نهادهای دیگه‌ای که ذیل در واقع سازمان ملل فعالیت میکنن، مثل شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا موضوعات مختلف از جمله مثلا مسائل حقوق بشری. بنابراین در چند سرفصل اینها این رفتار رو انجام دادن. نکته اول این که با القای این که اندیشه و هویت و ماهیت انقلاب اسلامی یک ساختار تهاجمی داره و قائل به زندگی مسالمت‌آمیز و یک رفتار صلح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز با دیگر ادیان و دیگر نظام‌های سیاسی در دنیا نیست، سعی کردن اینگونه القا بکنن که آقا انقلاب اسلامی یک عنصر کاملا شرور و شیطانی هست که سعی میکنه مناسبات بین کشورها رو هم در منطقه خودش هم در فضای بین المللی به هم بریزه. بنابراین یک انگاره ساخته شده در به عنوان پیش زمینه در فضای رسانه‌ای که امپراتوری رسانه غرب دائما داره اینو پمپاژ میکنه که آقا ایران یک بازیگر یا یک عنصر کاملا تهاجمی و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل کنترل هست. ذیل این شما اتفاقات متعددی رو میبینید. مثلا وقتی موضوع هسته‌ای ایران پیش آمد کرد، مهمترین فضا و بستری که این پرونده هسته‌ای برش بار شد تا بتونه اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بگیره همین انگاره بود. یعنی بر این بستر این فضا پهن شد که ایران یک عنصری هست که اگر دستش برسه و اگر توانمندی و پتانسیلش رو داشته باشه میتونه به ما ضربه بزنه، میتونه امنیت ما رو به خطر بندازه، بنابراین ما باید جلوگیری بکنیم از دستیابیش مثلا به سلاح هسته‌ای. یا در موضوع تحریم تسلیحات ایران همین اتفاق افتاد، یا در موضوع مشارکت ایران در بسیاری از فعالیت‌های بین‌المللی این اتفاق رو ما دیدیم که رقم خورده. این یه نکته. نکته دوم این که خب حالا این فضا که برگرفته از اندیشه و ماهیت انقلاب اسلامی بود این گونه زیر سوال رفته بود. نکته دوم این که خب بر اساس همین ماهیت در واقع ضد بشری اینا سعی کردن الساق بکنن به چهره نظام جمهوری اسلامی ایران. تلاش گسترده‌ای شد با وجود اینکه ایران خودش قربانی تروریسم و قربانی جنگ هست از ابتدای انقلاب، اما اینگونه سعی شد القا بشه که ایران همواره در اتفاقات تروریستی در اقصی نقاط جهان دست داشته. یکی از مهمترین خیانت‌هایی که گروه‌های امثال فرقه تروریستی منافقین در این رابطه انجام دادن همین مسئله هست. یعنی اونها با پمپاژ اطلاعات دروغ به کرات مدعی شدن که جمهوری اسلامی ایران در یک سری از مثلا ترورها یا قتل‌هایی که شکل و شمایل سیاسی داشته در سراسر دنیا مشارکت داشته و همین سبب شده که پرونده‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران در نهادهای حقوق بشری فعال بشه. یا مثلا با استناد بر برخی از احکام و قوانینی که برگرفته از شریعت اسلام و در واقع مذهب تشیع هست، مثل قانون اعدام که بر اساس در واقع مستندات و مشخصاتی که در قانون به صراحت بهش تصریح شده، اینا سعی کردن که ایران رو به عنوان یک نظام ضد حقوق بشری معرفی بکنن. یا در رابطه مثلا با رفتار جامعه ایرانی یا حکومت ایران با قشر زن، این اتفاق رو سعی کردن رقم بزنن، حالا با انگاره‌های فمینیستی یا با موضوعات دیگه. بنابراین سرفصل‌های اینچنینی اینا تجمیع شده در کنار هم تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عنصر نامطلوب در نظام بین الملل و در فضای مناسبات بین المللی مطرح بشه. در این راستا به شدت رسانه‌ها سعی کردن که جابجا بکنند مفاهیم مختلف رو. مثلا ما وقتی مواجه هستیم با اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین خودش و حتی بر اساس قوانین بین المللی مقابله میکنه با عناصر تروریستی یک فرقه مثل فرقه منافقین، بعد از مثلا گذشت 2 دهه یا گذشت 3 دهه اینها میان چیکار میکنن؟ در واقع جای جلاد و جای شهید رو تعویض میکنن و میگن که بله ایران مثلا در بیدادگاه های خودش احکام اعدام صادر کرد علیه عناصر انقلابی مثلا این گروهک، در حالی که بخش اول ماجرا این هست که ما مواجه بودیم در دهه 60 با شرارت‌های مسلحانه که تو کوچه و خیابون علیه زن و کودک و مردم شهرهای ایران اتفاق می‌افتاد و اتفاقا تمام قدرت‌های بین‌المللی کاملا پشت این رو گرفته بودن و داشتن ازش حمایت می‌کردن، یا تجاوز رژیم بعث عراق به کشور در واقع جز مسائلی بود که به استناد شواهد تاریخی کاملا تمام بلوک غرب و شرق یک پارچه پشت صدام ایستاده بودن و داشتن از اون حمایت میکردن. این یک مسئله. مسئله دوم این که خب حالا بر اساس این تصویری که از ایران اینا شروع کردن ساختن، در واقع در فضای افکار عمومی کشورها دائما اینا دنبال این هستن که اجماع سازی بکنن تا برای ایران تنگناهای جدیدتر و بیشتری رو فراهم بکنن. همین اتفاق اخیر که حدود 3 هفته پیش افتاد در ماجرای قطعنامه ضد ایرانی که متاسفانه ترویکای اروپایی در شورای حکام آژانس اون رو مطرح کردند و به تصویب رسوندن، تلاش این بود که ایران در واقع یک اجماعی دوباره علیه شکل بگیره مبنی بر این که پرونده ایران از فاز فنی حقوقی به فاز سیاسی دوباره برگشت پیدا بکنه و مسیر برای برگردوندن پرونده به شورای امنیت مهیا بشه. خب البته در این اتفاق اینا شکست خوردن، چون اون اجماعی که پیش بینی شده بود با توجه به مخالفت و رأی منفی روسیه و چین این اتفاق رقم نخورد. اما هفته بعدش تلاش کردن که در نشست ویدیو کنفرانسی که در شورای امنیت با موضوع بحث تمدید در واقع تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق افتاد سعی کردن اونجا این اتفاق رو رقم بزنن که به دلیل سخنرانی کاملا غیر فنی و غیر حقوقی که نماینده امریکا در شورای امنیت داشت، عملا یک گارد کاملا بسته رو اعضای شورای امنیت نسبت به این موضوع گرفتن و اونجا هم این اجماع صورت نگرفت. بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، یک ابزار امریکایی ها هم در دولت دموکرات ها هم در دولت جمهوری خواه ها همواره این بوده که بتونن یک اجماعی رو علیه ایران در موضوعات مختلف، حالا موضوعات حقوق بشری، موضوعات در واقع تسلیحاتی، موضوعات تکنولوژیکی از جمله مثلا موضوع هسته‌ای ایجاد بکنن، که خب البته معمولا دموکرات ها در این فاز عمل کرده موفقیت آمیزتری داشتن، چون رفتارهای به شدت محتاط‌تری داشتن. و نکته دوم این که ایران را نزد همسایگان خودش منزوی بکنه. البته این اتفاق بیشتر با کمک متاسفانه رژیم‌های مرتجعی که تو منطقه وجود دارن این اتفاق رقم خورده، که همواره رفتار مسالمت آمیز و صلح طلبانه و تنش زدای جمهوری اسلامی ایران حمله بر در واقع دشمنی شده. مثلا وقتی که صحبت از قدرت و اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران میشه، ما بلافاصله میبینیم که رسانه‌های منتسب به جریان سعودی اماراتی در منطقه بلافاصله این رو به عنوان یک خطر برای رژیم‌های منطقه و کشورها و ملت‌های منطقه عنوان میکنن، در حالی که ما دیدیم این اتفاق رقم نخورد و بزرگترین خطر تروریستی در حداقل 50 سال گذشته، یعنی تروریسم تکفیری داعش، اتفاقا با حضور به موقع ایران و با اقتدار نظامی ایران بود که ریشش کنده شد. بنابراین به نظر میرسه که این محور و این رفتار به عنوان یک الگوی تکامل یافته همواره توسط امریکایی ها به ویژه علیه ایران داره استفاده میشه.
متشکرم آقای میرزایی. در اون تقسیم بندی که عرض کردم با کمک جناب علی، سیاست های منطقه‌ای که علیه جمهوری اسلامی دنبال میشد رو بررسی داشته باشیم، که در منطقه غرب آسیا سیاست ایران حراسی، شیعه حراسی و اون بحث اصلیمون در واقع ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو در قالب چه روش هایی دنبال میکرد؟
بله، از کنم خدمت شما که کاملا درست فرمودن جناب قادری، در حوزه بین المللی خب اینها یک رویکردی دارن و رویکردشون این هست که بتونن تا اونجایی که امکانش هست همراهان بیشتری و همصدایان بیشتری رو با خودشون داشته باشن. و در حوزه منطقه‌ای و غرب آسیا 3 بحث رو تقریبا پیگیری میکنن رسانه‌های آمریکایی، حالا با اون عقبه سیاست‌گذاری که وجود داره. یکی بحث مهم این هست که نشان بدن ایران در حال در واقع تضعیف امنیتی هست که در خاورمیانه و در غرب آسیا باید شکل بگیره. یعنی ایران رو به عنوان یک عنصر ضد امنیت در خاورمیانه نشون بدن. و جالب هست که توی این موضوع شواهد متقن برای استناد اصولا خیلی آنچنان ندارن، چون واقعیت امر اون چیزی که جامعه جهانی میبینه کاملا به عکس این هست.